آیه شریفه 118، 119 و 120 در بخش های مختلف قرآن، چون البته این شأن نزول داره دیگه، قرآن اشاره میکنه به کیفیت رابطه و تعامل بین جامعه اسلامی و غیر مسلمان، به خصوص در مدینه که اینها مواجه با یهود بودند و طایفه های سگان یهود. خب خیلی پررنگ بود و شر و بستی داره دیگه. قبل از اسلام خیلی رابطهشون، عرض کردم، این رابطه خیلی تنگاتنگی با یهود، یهود اصلا قوم برتر بود، یعنی به عنوان شهروند درجه یک شناخته میشد و اینها شأن و شخصیتی داشتند. فلذا این رابطه برای مسلمان ها بعد از اسلام باز موضوعیت داشت از جوانب مختلف. حالا من نمیخوام وارد خیلی، مثلا فرض بفرمایید اینا خیلی از بچه هاشون اصلا نذر میکردن برای اینکه برن پیش یهودی ها و خدمت کنن، مثلا کسی که میخواست بچه دار بشه یا مثلا بچهش باقی بمانه، این چون فرهنگی و حاکم بود، چون اینا اصطلاح خودشون بی فرهنگ بودن، اهل مشرکین و اهل مثلا عرب ها، و اینها رو با فرهنگ و اینها رو در واقع متصدیان دین علما میدونستن. بنابراین خب اینا خیلی ارتباطات قوی داشتن و مسلط هم بودن از نظر مثلا فرهنگی، یهود مسلط بودن، ولی این ارتباطات خیلی پر، یعنی بعد از اسلام خیلی مشکل ساز میشد، جای مختلفی این مشکل ایجاد شد. بنابراین توی در آیات قرآن زیاد بین اشاره شده. ملاحظه فرمایید در آیه مبارکه 118 تعبیر اینجوری است، ببینید، یا ایوال، عرض میکنم این به خاطر این پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی بود که این جامعه داشت و نمیتونستن به این سادگی خودش رو رها کنند. در فرمودید مثلا فرض کنید الان در جامعه ما یه سری هستن که خب مثلا با خارج کشور خیلی ارتباط دارن، وقتی اینا رو بخوای این تنظیم رابطه اینها با کفار و مشرکین و به اصطلاح غیر مسلمان ها خیلی مشکله، چون اینا بندگان خدا به هر حال دارای یک تعاملاتی هستن، تو این فضا بودن مسلمان ها در مدینه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانة من دونکم، میفهم بتانه اون آستری رو میگن بتانه، اون جاییست که از لباس با پوست بدن مستقیم در ارتباطه، یعنی اینقدر نزدیک در مقابل زهاره که اون لایه بیرونیست. بتانه یعنی مثلا همراز، صاحب سر، اینطوریست. خب میفرماید که من دونکم یعنی غیر از خودتون رو به اصطلاح غیر مسلمان ها رو بتانه نگیرید، همراز نگیرید. لا یعلونکم، اینا اینجوری وضعیتشون، شما فکر نکنید به شما میخندند، با شما قدم میزنند، در جلسات عرض کنم که خیلی به شما به به و چهچه میگن، تعریف میکنن و عرضم به حضورتون که اون فضاهای کذایی، اینا واقعیت نداره. لا یعلونکم خبالن، اینا در مورد شما از هیچ گونه فساد و شری ابا ندارن. خلاصه وضعیتون اینجوری، حقیقتش اینجوریه. حالا ملاحظه بفرمایید ادامه آیات رو، من فقط در حد ترجمه یه توضیح مختصر، خیلی واضحه مسئله. ودو معنتم، هر مشکلی، سختی، بلایی که سر شما میده خوشحال میکنه. وضعیت اینجوریه، یعنی شما هر گونه مصیبتی ببینید این آقایون خوشحال میشن. قد بدت البغضاء من افواه، عرض کنم این وصفیست که فقط مال یهود اون زمان نیست، مال کل منافقین و کفاره، در مورد کفار به اصطلاح، حالا غیر اهل ایمان. قد بدت البغضاء من افواهم، اینقدر اینا از شما کینه دارن، تشبیه اینجوریست، اینقدر از شما در دلشون کینه دارن که این کینه ها به لحن صحبت میاد چی میشه؟ در واقع وارد میشه، یعنی نمیتونن کینه رو نگه دارن که نشون ندن در صحبت کردنشون. یعنی شما ببینید الان شیاطین عالم رو نگاه کنید، یا حتی این خبائث داخلی، اینا وقتی صحبت میکنن این بغض و کینه و نفرتشون از این صحبت کردن، کلماتشون مشخصه، یعنی کاملا مشخصه چقدر متنفرن از اهل ایمان. قد بدت البغضاء، بغض و کینه شون من افواههم، از این دهاناشون در واقع در لحن صحبتشون مشخصه. به هر حال حالا در آیه بعد میفرماید که وصف حال مؤمنین رو بیان میکنه که شما چقدر ساده اید. میفرماید که ها انتم اولئک تحبونهم، عجیبه، شما بس که باورتون رسیده، میگید و میخندید و دست میدید و احوال پرسی و عرضم به حضورتون که آقا قدم میزن است و بعد به دیدن هم دیگه میرن و عرض کنم که برای هم تبریک میفرستن و باورتون رسیده، مثل اینکه اینا مثلا چیزی هستن. ملاحظه فرمودید دیگه در اون 8 سال چه برنامه اجرا کردن حضرات، و بعدم نتیجهشو دیدید دیگه چه دستاوردهای شگفتی ایجاد کردن. اینا سنت های خداست. شما به سنت های خدا نمیتونید در بیافتید با حرفاش. لیست به امانی، شما به آرزوهای شما نیست عالم، حقایق عالم رو شما نمیتونید تغییر بدید. ببینید میفرماید شما اینا رو دوست دارید، ولا یحبونکم، نه آقا جان اینا شما رو دوست دارن، نفرت دارن از شما. در فرمودید ولا یحبونکم و تو امنون بالکتاب کله، و شما در حالی که شما خیلی بیپیرایه هستید، شما دارید واقعیت رو بیان میکنید، شما به همه به کتاب اونا ایمان دارید، ولی اونا مطلقا به شما ایمان ندارن. ایشان میخواد سر به قلب سر به تن شما نباشه. ببینید اینا سنت های کلی آفرینش و مال اون زمان نیستا. و اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی به شما میرسن بله ما با شما هستیم، ما قبول داریم، حرفا خیلی خوبه. و اذا دقت کنید تشبیه رو ببینید، و اذا خلو، وقتی میرن یه جای خلوتی از شما دور میشن، عزو علیکم الانامن من الغیظ، خیلی تعبیر لطیفه. یعنی وقتی که آدم خیلی عصبانی در اوج کینه و خشم و نفرته، یکی از عکس العمل ها و رفلکس هایی که داره اینه که این سرانگوشت رو چیکار میکنه؟ با دندوناش فشار میده، به سختی فشار میده. یکی از حالاتی که انسان در حالت خشمه، اینو قرآن میفرمونه این جوری هن. این اتفاق افتاده در معنی یه واقعیت خارجی است، قرآن تمثیل که نمیزنه، که میگه این جوری هست. یعنی وقتی شما دور میشن میرن تو خلوت خودشون، از زو این فشار میدن به شدت علیکم، بر علیه شما، از خشمی که شما دارن، علام انامن من الغیظ، این سر انگشتانشون از خشمی که نسبت به شما دارن به شدت فشار میدن. دیدید حالت آدمی که بسیار خشمگینه، در فرمودید اینجوری هن. چه فکری هستی؟ تو چه عالمی هستی؟ شما ارتباط بگیریم، در تعامل کنیم با دنیا، چه حرفا چی شما میزنید؟ هیچ واقعیت نداره اینا و به نتیجه نخواهد رسید. این یک خبری است که از 1400 سال پیش خدا به ما داده و همینطور هم در عالم هست، تا قیامت هم همینطوره. بعد میفرمید خب ما چه کنیم؟ ما در مقابل رفتاری اینا دستورات قرآنی است. آقا ببینید شوخی نداره، اینا یک تمثیل و تشبیه نیست، استعاره کنایه نیست، این داستان و اسطوره و افسانه نیست. میفرماید ما در مقابل این، یعنی به مؤمنین داره امر میکنه، این قول یک امره و ظهور در وجوب داره اصلاح آیان. میفرماید ما باید چیکار کنیم در مقابل این رفتار پرکینه و پر از نفرت اینها؟ بگیم که نه آقا رموشکاتون بعد نه مرگ ننویسید، نگید اینا خطرناکه، اینا بعدشون میاد. نه آقا جان من ربطی موشک نداره، اینا از ذاتشون برمیخیزه. این حقیقت عالم اینجوری است. کفار رابطشون با ایمان همینه، تا قیامت هم همین خواهد بود. رفتار شما یک کلمه است، اتفاقا برعکس. قل موتو بغیظکم، فریاد بزنید مرگ بر آمریکا، فریاد بزنید مرگ بر اسرائیل. بابا این دستور قرآنه. یه بیچاره مفلوکی چند سال بیشتر با اون ادعای کذایی آمد و در این مملکت چه فجایع فرهنگی به بار آورد و بعدم داد میزد که آقا من از مرگ خوشم نمیاد، مرگ نگید. خب بیچاره تو عمامه پیغمبر رو سرت گذاشتی، خلاف صریح قرآن داره صحبت میکنی. این وضعیت ماست، این فلاکت ماست. این آقا مسئول بلندپایه کشوری هم شد و بعد خب لباس پیغمبر هم به تن داره، خلاف صریح قرآن. قرآن داره امر میکنه قل موتو بغیظکم. اگر کسی در این جامعه به شما با یک قول معروف ظاهر دینی و خیلی شست و رفته و قراسته بگه آقا اینقدر نگید مرگ بر آمریکا، اینقدر نگید مرگ بر اسرائیل، اینقدر نگید، قطعا ضد قرآنه، دروغ میگه، شیطانیست که خودشو به شکل یک مسلمان در آورده. بی تعارف، خیلی واضحه. مرگ گفتن فرهنگ قرآنیه در مقابل کفار و کسانی که در واقع از زو علیکم الانامن و الغیظ، تمام وجودشون نفرت از ماست، ما هم وجودمون تمام نفرت از اوناست و اینو نفرت رو ابراز باید بکنیم. وظیفه ماست مرگ بر آمریکا، وظیفه ماست مرگ بر اسرائیل. کسی که مرگ بر اسرائیل نگوید منافق، قطعا منافقه، قطعا قرآن قبول نداره، قطعا تردید در قرآن داره. داره فریاد میزنه قل موتو بغیظکم، فریاد بزنید، بلند بگید، قول بلند بگید، بلند گفته دیگه، برای طول تاریخ داره میگه موتو به غیظه کن، بمیرید از این خشمتون. آمریکا رحمت الله و رضوان علی شهدا اینا، به خود شهید بزرگوار در این اوقات شریف، شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ. آمریکا از دست ما عصبانی باش، این همین مضمون قرآن بود دیگه، آیه قرآن، از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، این تعبیری بود که ایشون از قرآن درآورده بود. بله از دست ما عصبانی باش، قل موتو به غیظه کن، و از این عصبانیت بمیر. این فرهنگ ایمانی است، این فرهنگ قرآنی است. کجا دارید این فعیت عصبون تکیفه تحکمون؟ اسم مسلمان خودش گوشته پلواز پیغمبر رو پوشیده، برای ما از قرآن صحبت میکنه، 100% خلاف قرآن داره صحبت میکنه. حرفا چی شما میزنید؟ این نحوه تعامل ما با این کفار و مشرکین باید اینجوری باشه، محکم استوار قرص. خب اینم از این آیه شریفه. آیه بعدی در ادامه میفرماید که بله اینها اینجوری هست، عرض میکنم این کاملا داره ذاتشون بیان میکنه. ان تمسسکم حسنتون تسوهم ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها. میفرماید که عرض کردم اون مضمون قبله مواعید همینه، هر خوبی که به شما برسه اینا رو ناراحت میکنه و هر مشکل و گرفتاری بدبختی اینا خوشحال میشن. خب این میشه باشون ارتباط برقرار کرد، میشه تعامل گره، میشه رفیق شد. دقت فرمودید؟ بعد یک نکته جالبی است که این حرف روزه. آقا این حرف روزه، ما نمیدونیم با چه زبانی بیان کنیم، به کی بریم بگیم که بابا این جامعه اسلامی چقدر منحته. میگه البته اون زمان هم همینطور بود. ببینید بسیاری از عرض کردم اهل مدینه که ارتباط با یهود داشتن و بعد از اسلام ارتباط باقی مونده بود و اینا هم بتانه میگرفتن و میرفتن حرفا رو خیلی ضربه زدن به اسلام به خاطر همین رفاقت ها. و این اصلا ببینید امروز هم مملکت ما همین بدبختی همین رفاقت هاست واقعا. تو این سانم تعجب میکنم، من نمونه زیادی سراغ دارم از این آقایونی که یکی این طرف یکی از نظر خط فکری 100% تداشد درجه با هم دیگه مخالف هستن، ولی خیلی هم رفیقمون. این چه جور لاغر شما که ادعای دین داری و به قول خودتون اصول گرایی دارید، این چه جور رفتار میکنید؟ اونا هم همینجور بودن، میگفتن آقا ما بالاخره منافعی داریم، که کاری داریم در بین یهود. عرض کردم بچه‌هاشون گاهی اوقات نزدیکانش می‌فرستن پیش یهودی‌ها، اونجا قبل از اسلام اینجوری بود و بعد ارتباطاتی داشتن، رفاقت‌هایی داشتن از سابق، اونا رفاقت‌ها طول کشیده بود و اینا میگفتن نمیشه که حالا آقا نمیشه که همش بریم بجنگیم، که بالاخره آدم رفیق دوست آشناس فامیله، باید ارتباط داشته باشیم با همه توجیهات. اینا میگفتن بالاخره منافع ما در خطر میفته، مشکل زندگی ما مشکل میشه. آقا قرآن میفرماد که ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. حرف قرآن است، چی نمیترسید؟ صبر کنید و تقوا داشته باشید. اگر صبر کنید، بله البته صبر میخواد، استقامت میخواد، بالاخره انسان باید یه مقداری هم هزینه بده، درسته، و تقوا داشته باشید، خدا رو رعایت کنید، از خدا بترسید، از اون نترسید. لا یضرکم، اگه اینجوری شد لا یضرکم کیدهم شیئا، این وعده خداست. اگر کسی در این تردید کنه، در قرآن تردید کرده، این سنت خداست. و این تصبروا و تتقوا، استوار باشید، یه مقداری دندون جگر بگذارید. سختی داره، بله سختیش میگذره، و تتقو لا یزاکو هیچ. همینطور که اتفاق افتاد دیگه، ببینید چه تارمار شدن یهود، بیچاره شدن همشون. اون بنی رو بنی نظیر بنی از کنم که تمامشون مستلق، تمامشون همه اقوام مختلف همشون تارمار شدن، از مدینه رفتن و اون خیبر و اون قضایای و بقیهشون همشون از در کل صفحه بنی حجاز، در واقع مثلا حجاز و سرزمین عرب، سرزمین وحی پاک شد از وجود نحس اینا. این تصبر و تدقو لا یزرکم کیدهم شیئا ان الله شیئا ان الله بما یعملون محیط. شما خدا طرفید، از چی میترسید؟ از چی نگرانید؟ ولی شرطش صبر است و تقوا، صبر است و خدا پروا پیشگی از خدا، رعایت فرامین حضرت حق.